بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره استصحابی است که معارض دارد. عرض کردیم دو استصحابی که با هم معارضه، گاهی شک در یکی ناشی از دیگری است. به این میگن شک سببی و مسببی. گاهی نخی شک در یکی ناشی از دیگری نیست، بلکه علم اجمالی داریم که یکی از این دو استصحاب ها باطله. مثل که عینی باشد که قطره خونی افتاده، یا در این یا در آن، نمی داریم که کدامش بوده. میگن استصحاب طهارت در این عینا معارض است با استصحاب عینا در عینا دیگر. این دومی میماند برای بعد از تعطیلی، یعنی روز شنبه ان شاء الله. فعلا بحث ما در همان اولی است که شک در یکی ناشی از شک در دیگری است، که آقایان میگن شک سببی و مسببی. یه مثال واضحی دارد که شیخ در رسائل میزند، اون این است که لباسی بود نجس، اینایی بود سابقا پاک بود، فعلا شک در طهارتش داریم، آمدیم این اینا نجس را، این صوب نجس را با اون آب مستصب طهاره شستیم. در اینجا دوتا استصحاب است. از یک طرف استصحاب نجاست صوب داریم، فعلا با اون آب شستیم، الان نمیدونیم پاک است یا پاک نیست. لا تنقض بگه سابقا نجس بود، الانم نجس. اما از اون طرف هم استصحاب طهارت آب داریم، سابقا آب این آفتابه پاک بود، الانم پاک. کدام را بگیریم؟ میگن ما طهارت آب را میگیریم. چرا؟ چون شک در بقای نجاست صوب بقاها، شک در بقای نجاست صوب بعد از شستن، شک در بقای نجاست صوب بعد از شستن ناشی از این است که آب قبلی پاک بود یا نه. وقتی که شارع گفت آب قبلی پاکه، معنیش این است که این هم پاکه. چرا؟ چیزی را که با آب پاک بشوییم قهرن پاک می شود. اینه میگن شک سببی و مسببی. صوب اصلش مسببیه، آب شکش سببیه، با اجراع اصل در ناحیه آب رفع شک در ناحیه صوب بکنیم، بگم صوبم پاکه. برای این در رسائل سه دلیل آورده‌اند مرحوم شیخ، سه دلیل آورده، ما هم هر سه دلیل را یادآور می‌شویم. مرحوم آقای خود هم به این دلایل اشاره می‌کند، آنچه که در کفایه هست اصاره رسائل، چیز جدیدی نیست. بنابراین رسائل و کفایه در اینجا کاملا هماهنگ. الدلیل الاول که چرا استصحاب صوب مؤخره، استصحاب طهارت آب مقدمه. چرا استصحاب طهارت آب حاکم بر استصحاب نجاست صوب؟ چرا؟ این چرا را میگیم. چرا را در یک کلمه حفظ کنیم بعد بنویسیم. یک کلمه. آقایان مدعی هستند اگر استصحاب نجاست صوب کنیم بعد از شستن، حتی بعد از شستن. بعد از شستن اگر استصحاب نجاست صحب کنیم نقض یقین به شک کردیم و این ممنوعه. اما اگر استصحاب طهارت آب را بکنیم نقض یقین به یقین کردیم. چه شد؟ حفظ کردیم. استصحاب نجاست صحب بعد از یه بار شستن یا دو بار، استصحاب نجاست صحب اگر بکنی خلاف شر مرتکب شدی، نقض یقین به شک کردی. اما اگر استصحاب طهارت آب بکنی نقض یقین به یقین. امام صادق فرمود لا تنقض الیقین به شک بل تنقضها به یقین آخر. حالا این را چرغم بیان کنیم که اولی نقض یقین به شک، اولی نجاست صوب. هر موقع گفتیم اولی یعنی نجاست صوب. نجاست صوبم بعد از شستن نه قبل از شستن. هر موقع گفتیم استصحاب نجاست صوب این نقض یقین به شک و حرامه. اما اگر استصحاب طهارت آب بکنیم اون نقض یقین به یقین است و اون واجب. چه رقم بیان کنیم؟ این بیانی که عرض میکنم هم مطابق رسائل هم مطابق کفایه است. بیان اینه، اگر جناب عالی استصحاب نجاست صوب کنی بعد از شستن، بگه سابقا نجس بود الانم که با آب شستم الانم نجسه، جناب عالی در اینجا یقین را با شک شکستی. یقین کدومه؟ از آقای اصفهانی. یقین کدومه؟ یقین به طهارت آب و ما یغسل به. یقین به طهارت آب و ما یغسل به. آب که پاک باشد اونیم که شسته می شود پاکه. اگر بگید این لباس الانم نجسه، الان یعنی چه؟ بعد از شستن هم نجسه. شما نقض یقین کرد. یقین کدوم؟ آب پاک است و اون چی که با آب پاک شسته شود پاک است. این یقین را با شک در نجاست صاب شکستی. برده دل و جان من، دلبر جانان من، دلبر جانان من، برده دل و جان من. یکی را از این طرف بگیر، یکی را از اون طرف. چطور آیه را کی؟ بگو اگر این صوب را شستیم بعد از یک بار و دو بار باز بگید نجسه، یعنی بگید شک در نجاستش دارم، شما چه کردید؟ آمدید عرض کنم یقین را با شک، یقین از اون طرف، شک را در صبح پیاده کنید، یقین را در آب. اگر بگید صبح بعد از شستن باز شک در نجاستش دارم، آمدید این یقین را که در ناحیه آب، آب پاک است و ما یغسل با آب پاک قطعا پاکه، این یقین را در این طرف با شک در ناحیه صبح شکستی. پس یکی را در ناحیه صبح میگیم، دیگری را در ناحیه آب. شک را در ناحیه صبح میگیم، یقین را در ناحیه آب. به خلاف عکسش. عکسش کدوم؟ اگر بگید آب پاک است و ما یغسل بالماء طاهر پاک است، اگر این را بگید شما شک را با یقین شکستی. شک کدام؟ شک در نجاست صوب را با یقین شکستی. یقین کدام؟ الماء طاهران و ما یغسل بالماء طاهر فهو طاهر. پس یک طرف نقض یقین، نقض شک، عرض کردم که نقض یقین به شک است، اون طرف عکسه، بلکه نقض شک به یقین است. خب آشمامزا بگه یه بار دیگرم بگید من حفظ کنم. فهمیدم اما نتونستم حفظ کنم. یه بارم بگیم حفظ کنیم. اون کلمه که گفتم یادت رفت؟ برده دل و جان من، دلبر جانان من، دلبر جانان من، برده دل جان من. یکی را از این طرف بگیرید، یکی را از اون طرف. به این بیان اگر بگید انصاب بعد از شستن من شک در نجاستش دارم، اگر این شک را حفظ کنی، با این شک چه کردی؟ یقین را شکستی. کدوم یقین؟ کدوم آب پاک است؟ اون چه که با آب پاک شسته شود پاک است. شما با شک یقین را شکستی. شک را از این طرف بگیر، یقین را از اون طرف. اما عکسش چنین نیست. اما اگر بگیم آب پاک است و ما یقصد به پاک است، با این یقین شک را شکستیم. شک کدام؟ شک در نجاست صاب بعد از شستن. این حاصل بیان شیخ در رسائل و حاصل بیان آخوند در کفایه هست. هر دو را مطالعه کنید. اینه اما یلاحظ علیه، با اینکه این بیان را مشایخ قبول کرده ان، از نظر ما این بیان اشکال دارد. اون کدومه؟ اون این است که حالا قبل از رد بیان، لا تنقض الیقین بشک، دوتا مصداق دارد. دوتا مصداق کدوم؟ یک مصداق دارد در ناحیه صاب، سابقا نجس بود الانم نجس. یک مصداق همون طرف دارد، آب پاک بود الانم پاک. به چه مرجح شما احد هیما را بر دیگری مقدم میکنید؟ و حال اینکه لا تنقض کبراست دوتا مصداق دارد، یکی در ناحیه صوبه میگه نجس، دیگری در ناحیه آبه میگه پاک. به چه جهت جناب عالی یکی را بر دیگری مقدم میکنید و حال اینکه هر دو مصداق لا تنقضن؟ کم کم آرام آرام، عجله نکنید، اشکال روشن میشه. بعد عرض میکنیم که شما این طهارت آب را قطعی گرفتید. طهارت آبم مشکوکه. بل اگر این طهار این آفتابه تا عرض کنم طهارتش قطعی بود، حق با شماست. فرض کنه آفتابه را برده بودم زیر شیری که متصل به عرض کردم خطر که میلیارد ها کره، بله اگر با این میشستیم بله. اما طهارت آبم چرا مشکوکه؟ حالا که طهارت آبم مشکوکه، چطور میگید عرض کنم اگر بگم اگر بگم صاب نجسه، آمدم یقین را با شک شکستم. کدوم یقین؟ یقین به طهارت آب که قطعی نیست. طهارت آبم فعلا مشکوکه. خیال کردید که این آفتابه پاک واقعی قطعی؟ بله. اگر با آب فاقعی پاک من بیام این صوبه را بشورم، شما شک کنی، لازمش این است که یقین را که آب آفتاب است با شک شکستی. و حال اینکه آب آفتابه هم خودش مشکوک و طهاره است. بنابراین هر دو طرف یکسانه. اگر بگید صاب نجسه، آمدید عرض کنم این طرف را خراب کردی. اگر بگید آب پاک است، در واقع این طرف را خراب کردی. این طرف کدوم؟ که نجاست صاب باشه. تمام اشتباه این است که تصور شده است که آب آفتابه طهارت واقعی قطعی حضرت عباسی. البته اگر آب آفتابه قطعی باشد، پاک باشد، 100% این بیان خوبه. اگر کسی بگد صبح نجسه بعد از شستن، والله آمده یقین را، یقین کدام؟ در ناحیه آفتابه یقین را با شک شکسته. اما در حالی که این آب آفتابه هم با صاب هر دو یکسانن، هر دو یقین سابق و شک لاحق داریم. به چه دلیل جناب عالی عرض کنم اینا مقدم شمردی؟ این هم مشکوکه، اونم مشکوک. میگید اگر بگید صاب نجسه بعد از شستن، شما یقین به طهارت آب و ما یغسل را شکستی. کدوم یقین؟ من یقین به طهارت آب ندارم، که یقین داشتم، اما الان شک دارم که آب آفتاب پاکه یا پاک نیست. هر دو طرف شکه. آمدند آقایان مشکوک و طهاره را جای قطع و طهاره گذاشتن، بعد این اشکال هست. ولذا این بیان که شیخم اعتماد کرده، آیا آخوندم اعتماد کرده، بیان صحیحی نیست. آب آفتابه هم مشکوک و طهاره است، ما یغسل هم مشکوک و طهاره است، این هم مشکوک و نجاسه است. هیچ کدام بردیگری ترجیح نداره. میگفت که اگر بعد از شستن بگید صاب نجسه، باید شهریه شما را قطع کنیم. چرا؟ شما یقین به طهارت آب و ما یغسل را شکستی. میگم یقین به طهارت آب کجا؟ شک در طهارت آبه، شک در طهارت ما یغسله. این طرفم مشکوکه، اون طرفم مشکوک. ولذا این بیان کافی نیست. البیان الثانی. آمدن بیان دوم گفتن، گفتن رتبه شک سببی مقدم است بر رتبه شک مسببی، و به تعبیر دیگر میگن چون یکی سببی است و دیگری مسببی، یکی علت است دیگری معلول، شک در ناحیه سبب رتبه اش مقدم است بر شک در ناحیه مسبب. و چه نتیجه گرفتن؟ شک در ناحیه سبب مقدم است بر شک در ناحیه مسبب. پس مصداق بودن سبب جلوتر از مصداق بودن مسبب است. درجه او بالاست، درجه این پایین. پس لا تنقص اول سراغ سببی می رود، ثانیه اول. ثانیه دوم می رود سراغ مسبب. و فردی که رتبه اش مقدمه جلوتر است بر فردی که رتبه اش مؤخره. این که من دیروز گفتم این دوتا در عرض هم هستن، دروغه. اینا عرض هم نیستن. یکی در رتبه علت، شک در یکی رتبه علت، در دیگری رتبه معلول. شک ها نگقیم. شک در یکی در رتبه علت، در دیگری رتبه معلول. چون شک در صاب معلول شک در طهارت آب. و چون اینها دو رتبه هستن، لا تنقض اول شهریه را میده به سببی، و که به سببی داد دیگه مسببی از بین میرود. یلاحظ علیه، این هم از خلط مسائل فلسفی به مسائل عرفی و فقهی. رتب که میگن، این رتب خوردنی نمیگم ها، یه رو دوتا رتب داره مقی، یه رتب داره با تا مؤلفه رتب. این رتب که میگن با تا منقوطه است. رتب که میگن رتبه و رتب مال فلسفه است. در فلسفه میگن رتبه علت مقدم بر رتبه معلوله. اما در آیات و روایات مسائل رتبه مطرح نیست. بگیم لا تنقض چنگالش اول شک سببی را میگیرد، بعدن چنگالش شک مسببی را میگیرد. این در مسائل عقل است که میگن رتبه علت مقدم بر رتبه معلوله. اما در مسائل فقهی و عرفی رتب مطرح نیست. هر دو فی عرض واحد. و و اگر بخواهید علمی بگیم، بگیم در زمان این دوتا با هم هستند، ولو در عقل رتبشان با هم فرق میکنه، اما در زمان یکی هستند، قطعا دلیل ندارد که یکی بر دیگری مقدم باشد. این هم بیان دوم. البیان الثالث در کفایه هست و در یه سطح. این بیان ثالث در کفایه هست و در یه سطح. اون کدومه؟ اون میگد اگر اصل سببی را مقدم کردیم، اصل سببی کدوم؟ طهارت آب و ما یقصد به. عرض کنم این تقدم دور نیست. اما اگر بخواهیم اصل مسببی را بر اصل سببی مقدم کنیم، این مستلزم دوره. چرا؟ تقدم اصل مسببی بستگی دارد بر حجیت، و حال اینکه حجیت هم توقف بر تقدم دارد. مرادش از تقدم تخصیصه. اگر بخواهد اصل مسببی اصل سببی را تخصیص بزند، این مستلزم دوره. تخصیصش متوقف بر حجیتشه، حجیتش هم متوقف بر تخصیصه. تا تخصیص نزند، دشمن را از میدان بیرون نکند. دشمن کدومه؟ اصل سببی. تا اصل سببی را بیرون نکند حجت نیست. پس تخصیص اصل مسببی یتوقف علی الحجیه، حجیتش هم یتوقف علی التخصیص. بگیم جناب شیخ، جناب آخوند، این اشکال اون طرف هم هست. اصل سببی هم بخواهد مقدم بشود، اصل سببی هم بخواهد اون طرف را تخصیص بزند، متوقف بر حجیتشه. حجیتش هم متوقف بر تخصیصه. چرا این اشتباه را مرتکب شدن؟ خیار کردن اصل سببی اماره هست، اصل مسببی اصله. مسلمن اگر این باشد، دور یک طرف هست، در طرف دیگر نیست. تقدیم اصل مسببی حتما مستلزم دوره. تخصیصش متوقف بر حجیت، حجیتش متوقف بر تخصیص. اما اصل سببی چون اماره هست، تخصیصش حجیتش مسلمه. بگو حجیتش مسلمه، تخصیص میزنه. و حال اینکه اصل سببی هم قماشش همان قماش مسببیه. اگر قماششون قماش مسببیه، دور در هر دو طرف هست. این طرف را مقدم کنی، تخصیصش متوقف بر حجیت، حجیت متوقف بر تخصیص. اون طرف هم حجیتش، تخصیصش متوقف بر حجیت، حجیت متوقف بر تخصیص. بناءً علی هذا، این دلائلی که حضرات در رسائل و در کفایه اقامه کردن، هیچ کدام از اینها قانع کننده نیست. بشماریم دلائل را. یک، بشماریم سه دلائل را تو ذهن من بره. یک، اول گفتن اگر گفتید صوب نجسه، شهریه شما را قطع میکنیم. چرا؟ شک در نجاست. شما آمدید گفتید صوب نجسه، با این شک بیاین طرف، با این شک یقین این طرف را شکستی. یقین این طرف کدوم؟ آب پاک است و ما یفسد به پاک است. اگر شک را گرفتید، شک در صوب را گرفتید بعد از شستن، اینجا را خراب کردید. اینجا کدوم؟ آب قطعا پاک است و ما یفسد به پاک. این یه بیان. اشکال چه بود؟ گفتیم این آب طهارت قطعی نیست. بر اگر آب طهارت قطعی بود،
زیر شیر گرفته بودم و آب پاک حق با شماست. اگر بگید صبح نجسه، شهریه شما را قطع میکنن. چرا؟ توهین به این طرف کردی. کدوم؟ آب قطعا پاکه و ما یغسل به پاک. اما فرض این است که این آب هم همقماشه همین صوبه. صوبم مشکوک و نجاسه هست، آبم مشکوک و طهاره است. کجا قطعا این آب پاکه؟ این آبم مشکوک و طهاره، قطعا صوبم مشکوک و طهاره. دلیل دوم چه بود؟ دلیل دوم رطب بود. رطب با تای نقطه. میگفتن رتبه اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. لا تنقض این فرد را اول میگیرد، بعدن میره سراغه. وقتی که این را گرفت دیگه جایی برای اصل مسببی نمیمانه. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم منبر ما منبر عرفه، فقه، فلسفه نیست. در فلسفه میگن علت رتبهش مقدم بر معلوله. اما در مقام حرف زدن ما دنبال زمانیم. در همزمان این دوتا اصل مصداق لا تنقضن. در زمان واحد هر دو مصداق لا تنقضن. دلیل سوم چه بود؟ گفت اگر اصل سببی، ببخشید، اصل مسببی مخصص اصل سببی باشد، اصل مسببی مخصص اصل سببی باشد دوره. چرا؟ تخصیصش متوقف بر حجیت، حجیتش متوقف بر تخصیص. میگیم اون طرف هم همین جور دیگه. اصل سببی اگر بخواد مخصص اصل مسببی باشد، بستگی بر حجیت، حجیت هم بستگی بر تخصیص. این ادله کافی نیست. خدا رحمت کند حضرت امام را، اعلی الله مقامه. ایشان یه بیان چهارمی دارن، این از افکار بسیار بالای امام است در اصول. خب هر کسی در اصول نوآوری دارد. یکی از نوآوری های ایشان این بیان است که من میگم. اون کدومه؟ اون میگد آقا اصل سببی هیچ وقت حاکم بر اصل مسببی نیست، بلکه اصل سببی رختخواب پهن میکنه. برای چی؟ احراز موضوع. اصل سببی رختخواب پهن میکند، صغرا را احراز میکند. اونی که میگد اصل مسببی را میکوبد، اصل سببی نیست، کبراییست که این اصل سببی صغرای اون را ساخته. رخت خواب فهمیدی چیه؟ تو فکر جای دیگر نرده. اصل سببی رخت خواب پهن میکند که کبرا بیاد، صغرا را درست میکند، کبرا میاد، یک صغرا و یک کبرا اصل مسببی را میکوبه. این طرف جفتها صغرا دارد، اصل سببی صغرا را درست میکنه، کبرا هم میاد، جفتشان اصل مسببی را میکوبند. چه گفتم؟ اصل سببی رخت خواب پر میکنه، صغرا درست میکنه، کبرا هم میاد، جفتشان اصل مسببی را میکوبه. مثال، همین مثال عبا لسو آمدیم این صوب را با این آب آفتابه که مشکوک و طهارت و نجاسه از شستیم. لا تنقض میگد لا تنقض الیقین بالشک. سابقا آب آفتابه پاک بود، الانم پاک. درست. آمدیم چه کردیم؟ با این آبی که شرعن محکوم به طهارته، نه قطعنها، شرعن محکوم به طهارته، صوب را شستیم، صغرا درست کردیم. برای کدام؟ کبرایی که حضرت صادق فرموده. چه گفته؟ کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر. اونی که مسبب را کوبید اصل سببی نکوبید، بلکه در این اجتهادی آمد خوبید. در این اجتهادی کدوم؟ کل نجس غسل بماء محکوم به طهاره فهو طاهر. بنابراین حاکم بر اصل مسببی، همه با هم، حاکم بر اصل مسببی اصل سببی نیست، بلکه دلیل اجتهادی که در کتاب سنت هست اماره هست، اون اماره این اصل مسببی را گوید. و الا تنها اصل سببی و مسببی در کنار هم هستن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. اصل مسببی صغراساز نیست، اما اصل سببی صغراسازه. صغرا در این رخت خواب هست، کبرا هم در کتاب سنت هست، جفتشان میگن سراغ اصل مسببی، میگن جناب صاحب تو نجس بودی؟ بله. اما فعلم ان کل نجس غسل بماء طاهر به حکم الاستصحاب فهو طاهر به حکم الكتاب و السنه. صغرا را اصل سببی درست کرد، کبرا هم در کتاب سنت، جفتشون آمدن اصل مسببی را کوبیدن. بعد خدا رحمت کند ایشان مثالهای متنوعی را میزد. اجازه میدید یکی از مثالها را هم من بگم؟ مثلا زیدی بود جمعه پشت سرش ما طلاق گفتیم، زید بود عرض کنم در خدمتشون بودم و صیغه طلاق را خوندیم. فردا من شک کردم که آیا این آقا که به عنوان شاهد بود عادل بود یا نه، استصحاب عدالت کردیم، گفتم اصل عدالتش تا حالا. البته من کمی بد گفتم، زیدی بود سابقا عادل بود، روز جمعه خدمتشون صیغه طلاق خوندم، استصحاب عدالت بگد، سابقا این آدم عادل بود الانم عادل، پس طلاق این صحیح هست. خب این تنها کافی نیست، این موضوع می شود برای کبرا. اون کدام؟ این زن باید عده نگه داره. چرا؟ للمطلقات ان یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء. این کبرا که للمطلقه هست، این از کجا آمد؟ به برکت اون اصل. اون اصل کدام؟ استصحاب عدالت کردیم، شد طلاق این آدم صحیح، هازا متلقتون صحیحه، پشت سرش کبرا آمد. کدوم؟ للمطلقات. البته این مثال مثال سببی و مسببی نیست، این مثال فقط برای اینی است که اصل صغرا درست میکند برای کبرا، مثال برای اونه، و الا برای سببی و مسببی مثال نیست. سابقا این آقا عادل بود، الحمدلله عادله، خدمتشون گفتیم انت طالق، زوجت و موکلی طالق، هیه طالقون تلقه، هیه طالقون مره، علا کتاب الله و سنت رسول الله. صغرا درست شد، کدوم؟ المطلقه. صغرا درست شد، کبرا از آسمان بیاد، کدوم؟ المطلقات تربصن به انفسهن ثلاثة قروء. این زنه عرض کردم خدمتتون که سه قروء عده نگه داشت، آیا میتوند بعدن ازدواج کند؟ بله. این به دنبالش اون آیه میاد، اون کدوم؟ این افرادی که از عده در آمدن، اینها میتونن چه کنن؟ ازدواج کنن. بنابراین همون صغرا کبراها را پشت سر هم میگاره. این مثال مثال کلیست که صغرا را اصل درست میکند، کبرا را دلیل شرعی، و الا مثال ما نحن فی همان عبا بود که عرض کردی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضمناً درس شنبه مقام دومه، جایی که اینها با هم متعارض باشن، سببی و مسببی نباشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فردا و پس فردا و پس آن فردا سه روز به عنوان شهادت حضرت زهرا حوزه تعطیله. خب عرض کردم خدمت که بازار قم هم فردا تعطیله، بازار تهران هم تعطیله، تبریز ما سه روز بازار تعطیله برای ادای ادب نسبت به دختر گرامی پیغمبر اکرم فاطمه زهرا. گاهی میگن وفات، گاهی میگن شهادت. از نظر بعضی از روایات شهادت باید گفت. خب حضرت زهرا نسبت به این تشیع چه خدمتی را کرده؟ خب همه ائمه ما یه خدماتی انجام دادن، اما این حضرت زهرا سلام الله علیها چه خدمتی به جهان تشیع کرده؟ از نظر من عظیمترین خدمت را به تشیع کرده. اون کدام؟ تثبیت تشیع و بطلان خلافت خلفا. چرا؟ اهل سنت این روایت را از پیغمبر نقل کردن. من مات، اینجور که من میگم حفظ کنید، من مات ولی سفی اونقه طاعت و امامن فقط مات میتتن جاهلیه. اونه که ما میخونیم من مات ولم یعرف امام زمانه، این در کتب اهل سنت نیست. در کتب اهل سنت اینه من مات ولیس فی عنقه طاعت امام فقط مات میتتن، میته نخونده، میتتن جاهلیه. حضرت زهرا شش ماه از نظر صحیح بخاری بعد از پیغمبر اکرم زنده بود. اونا میگن شش ماه. در این شش ماه حضرت زهرا عرض کردن بیعت نکرد. طبق روایت بخاری بیعت نکرد حتی فوجدت، وجدت ای غربت بر اینها. سؤال میکنیم نعوذ بالله حضرت زهرا که بیعت نکرد، سؤال میکنیم آیا بیعت کردنش نکردنش شرعی بود یا غیر شرعی بود؟ اگر بگید بیعت نکردنش خلاف بود، نعوذ بالله، اون موقع مرگ حضرت زهرا میشود میتتن جاهلیه و احدی اینا نگفته. چرا؟ و پیغمبر اکرم فرموده که رضاها رضایی، غضبها غضبی، اسمت زهرا روشنه. پس نمیشود بگیم داخله. پس معلوم میشود بیعت نکردن این انحق بود. اگر انحق بود معلوم میشود خلافت اونها خلافت صحیحی نبود. امر دائر است که در باره حضرت زهرا یکی از به قول رو انتخاب کنیم. یکی محال است کسی بر اون تفوه کند. چرا؟ زیرا مقام حضرت زهرا برای همه روشن. همه میگن عرض کنم خدمتون که یکی از نساء اربعه هست که در واقع افضل النساء چهار تا، یکی هم ایشانه. قهرا معلوم میشود بیعت نکردنش حق بود، پس خلافت اونها حق نبود. اگر حضرت زهرا عملا این کار نمی کرد تشیع تثبیت نمی شد. امیر مؤمنان محظور داشت، اما حضرت زهرا این محظور را نداشت، عملا تشیع را تثبیت کرد. خدمتی که کرده است اینه. دوم اون خطبه‌ای که از خود به یادگار نهاده. ما الان 70 سال در حوزه درس میگیم، 80 سال درس میگیم، یک برگ از اون خطبه را قادر بر انشاءش نیستیم. اما این دخت گرامی بدون مطالعه، بدون نوشته، یک چنین خطبه ای را بخواند، درش تاریخ هست، تاریخ عرب جاهلی، درش توحید هست، داخلش فقه هست، استدلال با اطلاق روایات میکند. عرض کنم که وورس سلیمان و داوود، تمام اینها حاکی از آن است که اینها محق محدثه هستند. محدثه یعنی چه؟ یعنی از آدم بالا بر اینها القا می شود. یه محدث داریم، اون مطرح نیست. محدث و محدثه کسانی که کلامشون کلام ملکه، ملک با اینها سخن میگوید. و لذا اگر خبر از غیب بدهن اشکالی نداره. چرا؟ محدثه هستن از آدم بالا. در بخاری بابی هست میگه اوناسون که ملائکه با اونها سخن میگوید و حال اینکه پیغمبر نیستن. یه بابی در بخاری هست مثال میزند که مورد قبول ما نیست. مثالش همان یکی از مثالهای اون حضرت زهراست. به نام محدثه، به نام معلمه من دون معلمه. و این خطبه یکی از یادگارهای ایشانه. و السلام علیکم و رحمت الله.